بسم الله الرحمن الرحیم. کلمات صاحب جواهر در این مسئله که بحث شد که موضوع نشر حرمت ثبوتاً آیا موضوع اثر اونای دیگه علامت یا غیر اثر یا احد هماست یا مجموعه، کلمات صاحب جواهر اینجا مضطرب شده. اول در اوائل بحث ایشون اثر را فعلیتش و شرط میدونه و میفرماین که اگر ما یقین کنیم که اون دوتا تقدیر دیگر منفک شده از اثر، نشر حرمتی در کار نیست. ولی آخرهای بحث ایشون احد الامرین را کافی میدونه. اگر اثر بر خلاف متعارف قبل از اینکه یه شبان روز تکمیل بشه یا عدد تکمیل بشه حاصل شد، میفرماید نشر حرمت میکنه. و اگر اون دوتا حاصل شد و فعلیتی پیدا نکرد اثر، اونجا هم ایشون میفرمایند که در اثر مانعی فعلیت پیدا نکرد، اونم میفرمایند حکم ثابته، احد الامرین کافی است. این بین صدر کلم بحث ایشون و اواخر بحث ایشون تفاوت هست. خب ایشون که اختیار کرده که احد الامرین کافی است، ایشون برای اینکه اثر کافی است و چیز معتبر نیست، شرط نیست عدد یا زمان، بله ایشون می‌فرمایند بر این که با اینکه در بعضی از روایات شرط شده که با روایت زیاد ابن سوغه که می‌خونیم میگه بر این که اقل از مقدار یک شبان روز و اقل از 15 رضعه نشر حرمت نمی‌کنه، با اینکه تصریح شده که کمتر از اینا نشر حرمت نمی‌کنه، معذالکیشون میفرماین که اگر قبل از 15 جلسه یا قبل از شبان روز اگر انباط لحم و اشتداد عظمی شد نشت حرمت میکنه. این را با این روایت زیاد ابن سوغه چجور ما جمع بکنیم؟ ایشون میفرماین بر این که این روایت میگه از نظر عدد کمتر از 15 تا نمیشه، از نظر زمان کمتر از یک شبان روز نمیشه، اما اگر یک سبب دیگری باشه غیر از اینا به اون کاری نداره. پس ما اگر از ادله ای را که برای اثر را کافی دانسته برای نشر حرمت، عقص میکنیم به او بدون معارض. این فرمایششون اینجاست. بعد اما اون قسمت این که بگیم عدد تنها هم کافی است و اثر شرط نیست، و اون که در خیلی از روایات تحلیل و علت آورده شده، میگه برای چی مثلا 10 تا کافی نیست؟ میگه علتش عبارت از این است که چون انباط لحم و اشتداد عظم نمیشه، تعلیل آورده. خب این که از اینجا استفاده بشه که معیار وحید عبارت از انباط لحم و اشتداد عظمه و چون در 10 تا چنین چیزی حاصل نمیشه، لذا حکم نداره. این را هم ایشون می فرماید نه، از این معنا استفاده نمیشه، برای خاطر اینکه چون در ده تا عدد که 15 تاست که مفروض نیست و فرض سوالم هست، سائل و امثال اینا که سوال میکردن اونیست که یه شبان روزم نگذشته، میخوان بگن نفس این عدد کافی، نفس عدد کافی نیست، چون اون دوتا ملاک که موجود نیست علالفرض، این خود چیز هم مادامی که عنوان انبات برای صد نکنه اثری نداره، و چون انبات صد نمی کنه به عشره پس حکمی نداره. پس از این استفاده بکنیم، از این که حتما باید انبات صد بکنه، یک ملاک برای نشر حرمت هست و او انبات و اشتداد عزم، این استفاده نمیشه، چون اون دوتا ملاک مفروض العدم مورد سوال در جاییست که همین شک هست که آیا انبات له میشه نمیشه. سنی ها بعضی ها گفتن میشه با ده تا، حضرت خواسته بفرمایند نمیشه و نفی کرده. پس این هم دلالت برای انحصار ملاک به انبات له و عدم کفایت زمان و عدم استقلال زمان یا عدد دال نیست. این فرمایش صاحب جواهره. بعدم بحث میکنه که بعضی روایات دیگه ای داریم غیر از مسئله تعلیل، منحصر میکنه ملاک را به انبات له و اشتداد عزم منحصر میکنه. خب مقتضای انحصاری نست ملاک دیگری نباشه. این را ما چجور ایشون میفرمایند که این حکمت جعله، یعنی شارع حساب کرده، دیده معمولا در عدد و زمان یه همچین انبات و اشتداد که اصل جعل اینها برای خاطر انبات اشتداد بوده، چون حکمت بوده این حکم را جعل کرده و حکمت مخصص نمیشه حکم را. بنابراین در این حال که انحصار گفته، انحصارش به عنوان حکمت هست، منحصراً شارع چیزی که در نظر گرفته روی حساب اون یه قانونی گذرونده، همون مسئله انبات له اشتداد از، ولی به نحو حکمت ملاحظه کرده و این قانون را جعل کرده و در نتیجه ایشون هم قائل به اصالت هر سه چیزه که هر سه چیز را اصل میدونه و هم اصل را انبات له و اشتداد میدونه، هر دوش به صحیحه، هر سه اصالت داره. معناش این است که در زمینه تفکیک یکی از دیگر ولو قطع داشته باشیم به تفکیک، حکم موجوده. از اون طرف اصل عبارت از انبات، یعنی شارع اونای دیگر رو که بهش اعتبار داده حساب به ملاحظه همین انبات حساب کرده و حکمتاً به اونا اعتبار داده. پس اصلی که ابتدا به حساب او این ست اون دوتای دیگر روش حکم جعل شده، عبارت از همون انباته. حکم ظاهری طریقی ظاهری نیست که بگیم اونای دیگه کفایت نمی کنه، به نحو حکمته که جعل شده برای اون. این محصل فرمایش صاحب جواهر در این بحث. حالا ما چند تا عرض بهشون داریم، حالا غیر از این که یه نحو تهافتی عرض کردیم بین فرمایشاتشون هست، غیر از این چند تیکه دیگه میخوام عرض کنم. یکی این که ما اگر یه شیء مفروض باشه، یه خصوصیاتی، بعد علتی ذکر کنیم که اون امر مفروض در اون علت درج نشده باشه، ما استفاده میکنیم برای این که اون جنبه مفروض دخالت در علیت جزء العله نیست. شما میگید لا تشرب الخمر لانه مسکر. خب خمر مایه بودن توش خابیده، مفروض این خمر دیگه، خمرم بدون مایه که نمیشه. ولی شما میگید لعنه مسکر، وقتی که علت ذکر میکنید لعنه مسکر، استفاده میشه که این خصوصیت مایعیت که در خمر هست این دخالت در جهت نداره. تنها ملاک وحید عنوان مسکری است که به خمر منطبقه. پس اگر مسکر غیر مایع هم باشه استفادهش حرامه، از این همه را استفاده میکنن. این را اگر گفتن بر این که لا تأکل رمان مثلا لأنه حامض، مثلا لأنه مضر من باب مثال، از این استفاده میشه که هر مضری باید اجتناب بشه، اختصاص به میوه نداره. رمان میوه است، مفروضم هست رمان فرض کردی، اونم که غیر میوه که نمیشه. ولی چون علت را میوه بودن را جزء العله قرار نداده، گفته لأنه مضر یا حامض، استفاده میشه مطلق حامض و مطلق مضر حرامه. خب اینجا میگه چیز کسی فرض کنی شبانه روز هم نگذشته 10 تا رضا حاصل شده، آیا این نشر حرمت میکنه یا نه؟ حضرت میفرمان نه، نشر حرمت نمیکنه، به دلیل اینکه این انباط لحم و اشتداد عزم نداره. خب پس از این استفاده میشه برای این که کل هر شیئی که انباط لحم و اشتداد عزم نداشته باشه چنین حکمی درش نه، اون بله، هر چیزی که انباط لحم و اشتداد عزم نداشته باشه چنین حکمی نداره. پس شرط در تمام نشر حرمت ها این شرط، شرط لازمه، چیز دیگه ای دخالت نداره برای این. پس همین که ایشون میخوان بفرماین که منافات نداره که چیز دیگری هم اونا نشر حرمت بکنه، چون اونای دیگه فرض شده، اون وقت در مورد سوال مفروضه، انتفاع اون دو چیز مفروضه، بنابراین منافات نداره که اونها هم ملاک باشه. اگر سوال کرده بود که آیا مثلا اگر اونا نبود این یکی بود، این کفایت میکرد یا نه؟ به این تعبیر حضرت برام کفایت نمیکنه، برای اینکه نشر حرمت نمیکنه که تا کفایت کنه. اما صرف این که در راجب یک موضوعی یه علتی ذکر شده که در این موضوع بعضی از اوصاف دیگری مأخوذ بوده که اون رو نیاورده تو در مقام تعلیل، بگیم چون خود موضوع خصوصیاتی غیر از اون علتی خصوصیات دیگری هم درش هست باید اونا محفوظ بمونه، استفاده نمیشه. خلاصه این تیکه قبلی رو با این عموم تعلیلی که در جاهای دیگه به آقایون تمسک میکنن تطبیق نمیکنه این بیانیشون. اما اون مطلبی رو ایسی زیلن فرمودن که فرمودن که درست شارع منحصر کرده حکم را به صورت انباط و به صورت اثر، ولی این به نحو حکمت ملاحظه شده. معلومه نیست نه نفی میکنه. ما میدونیم بر این که چیز مثل شرب خمر بلا اشکال مایعه، اما نفی مایع بودن، نفی دخالت مایع بودن رو میکنه، چون عقص نکرده، نگفته لأنه مسکرون مایع، نگفته برای این که چون انباطی که فلان خصوصیت داشته باشه نداره، اینو نگفته، انبات یا چیز دیگر را نداره، یه انبات را نداره. اگه گفته بود انبات یا چیز دیگر را نداره، خب ما نه علت ما میدونیم شرب خمر مایه هم هست، باید ذکر کنه، اگر در علت دخیل باشه باید ذکر بکنه. چون بله باید نه عرض میکنم مثل در اینجا باید بگه که چون مایه چون جامد که نیست. فرض کنید اگر اینجا لا تشتب الخمر انه چیز، اگر دخالت داشت یه چیز دیگر اون چون را باید بیاره درش بگه چون که 15 تا نیست که علت، اونم که نیست، انوات هم که نیست برای این علم تمام اینا رو. تمام العله اینه، صرف این که چون ما میدونیم اون علل دیگر مخفیست، یعنی اون امور دیگر مخفیست، دلیل نمیشه که اونام خودشان از عللیست منتها شارع نیاورده، باید بیاره مگر قرینه در خارج جمع بین الادله مطلب دیگریست، او یه حرف دیگریست. جمع بین الادله ما میگیم علیت اونا مفروض بوده، میدونسته طرف شبهش فقط راجع به علیت دهتا بوده، ولی میدونسته انبات میاره، میدونسته شبان روز میاره، اونا براش معلوم بوده، این مشکوک بوده. سال کدوم را نفهمیدم؟ ممکنه مایه بودن، میگم از کجا میدونه، میگم از کجا میدونه، از کجا میدونه بر این که غیر مایه حکم نداره؟ از همین ما اگر یه مرتبه میدونه که مایه بودن دخالت داره درش، منتها شبهش عبارت از این است که آیا اسکاری علاوه بر مایه بودن، اسکار آیا چه حکمی داره یا چه جور، مثلا آیا حرام حرام نیست، خب شاره این جوری که نیست. ما میگیم هر مطلبی که در علیت دخالت داشته باشه مادامی که قرینه برخلاف نباشه استفاده نمیشه، اونی که مذکوره تمام العله است، چیز دیگه ای جزءاً عطفاً چیز دیگه ای در کار نیست. خب نه، ظهور ابتدایی رو میخواد بگه راده جمع بین الادله، نمیگه اصلا ظهور نداره، میگه چون فرض شده که اونا که نیست که، نه جمع بین الادله، ما اون ممکنه جوری دیگه جمع بشه جمع بین الادله. اما اینی که در آخر ایشون میفرماین که ما کفایت میکنه غیر اثر و اون جنبه حکمت عقص شده، خب اگر برای یک شیئی که اثباتن و نفیان شارع حد تعیین کرده، میگه 15 تا کمتر نمیشه، از یه شبانه روز کمتر نمیشه، یکی از اینا کمتر نمیشه و این مقدارم شد حکم هست، و از اون طرف هم ما میدونیم که شارع به حساب اثر یه همچین قانون را گذرونده، خب معنای حکمت عبارت از این است که چون اثبات و نفیش در شارع تنها یه طرف نیست، هم یه طرفش اثبات کرده یه طرفش نفی کرده، کمتر نشه حرمت نیکنه بیشتر نشه حرمت میکنه، وجهش چیه؟ حکمت این مطلب چیه؟ حکمتش عبارت از این است که انبات لحمه، به حساب انبات لحم. پس نتیجه عبارت از این میشه که انبات لحم اگر موجود شد فایده نداره، قبل از استثناءن قبل از اینکه اینا حاصل بشه موجود شد فایده نداره، و اگر اینها شد و انبات لحم موجود نشد اون مؤثر هست، چون هیچ گونه دخالت نه در این طرف نه اون طرف. ما مسافرت رو شارع حد حساب کرده، گفته 8% کمتر من مسافر نمیدونم، و 8% شد و ببشت و زیادتر مسافر میدونم، حکمتش هم مشقتی بود که در این هست که در کمتر مشقت نیست، در 8% و مافوق مشقت هست، این هم جنبه حکمت ملاحظه شده، در طرف این جنبه حکمت ملاحظه شده، یعنی اگر مشقتی شد به 8% نرسید چنین حکم نداره، به 8% رسید مشقتی در کار نبود چنین حکم هست، چون هر دو طرفش را ملاحظه کرده دیده، معمولا در 8% که رسید زحمت داره و کمتر معمولا زحمت نداره، شارع اون موارد نادر را حساب نکرده، حکم را کلی حساب کرده نفیان و اثباتن. اون وقت اگر ما قائل به حکمت شدیم نباید احد الامرین را کافی بدانیم، باید بگیم تنها معیار وحید عبارت از غیر اثر، اثر حکمتی بوده برای جعل حکم، حکمی که حد تعیین شده اثبات و نفی داره، ولی ایشون اینجا عهد الامرین گرفته. در چیو؟ نه نه، حکمت تعمیم هم میده. نه، ما حکمت و تعمیم هم قائلیم، ولی نسبت به هر دو طرف چون حکمته. میگه علت این که چرا من حد تعیین کردم، قبلش حکم نیست بعدش حکم هست، برای این است که قبلش نشر چیزی نیست، انبات لحمی نیست و بعدش انبات لحم هست، چون طرفینش چیز هست. دو تا حکم اگر یک دونه حکم بود منافات با اون مبنایی که ما داریم نداشت. این دو تا حکم نفیان و اثباتن حکم میکنه و برای هر دوی از اینا چرا قبلا کمتر نیست؟ چون نشر حرمت نمیکنه. چرا 15 تا هست؟ چون نشر حرمت میکنه به حسب نوع قلبه. لذا باید به حسب حتی عرض ما هم مبنای ما هم باید معیار همون غیر اثر باشه، اگر مطلب تمام باشه. خب این فرمایش صاحب جواهر خلاصه ما نمیتونیم موافقت کنیم. حالا خود ما ببینیم، حساب کنیم، ببینیم مقتضای روایات چیه. روایات بعضش اقتضا میکنه جمعش مجموع باشه، بعضش اقتضا میکنه اثر باشه، بعضش اقتضا میکنه غیر اثر باشه، بعضش هم اقتضا میکنه عهد الامرینه. حالا ما این روایت را میخونیم. اونی که دلالت میکنه که مجموع الامرینه، یکی جمع بین روایاتی که دلالت میکنه اثر شرط لازم در نبی، شرط کافی نه، شرط لازمه، و اونایی که دلالت میکنه غیر اثر شرط لازمه. خب یکی ادله شرطیت غیر اثر رو گفته، یکم شرطیت اثر رو گفته. مقتضای جمع بین دو تا دلیل این است که هر دو شرط باشه. ما این روایت ها رو نوشتیم. حالا مثلا باب 5 حدیث 1، لا یحرم من الرضا الا ما ان و تلهم و دم. این جور تعبیرات شرط لازم رو اثبات میکنه، شرط کافی رو که هم لازم و هم کافی استفاده نمیشه. استلا صلات الا به طهور، اون منافات نداره شرایط دیگه هم باشه، فقط شرطیت طهور رو اثبات میکنه. حدیث 1 همین صحیح حماد بن عثمان. حدیث 2 که اونم ما معتبر میدونیم، روایت عبدالله بن سنان، لا یحرم من الرضا الا ما ان و تله و شد العزم. حدیث 11 روایت مسعد ابن زیاد العبدی که به نظر ما با مسعد ابن صدقه یکیه، که چون روایت 17 هم مسعد ابن صدقه است، مضمونم یکیه. لا یحرم الرضا الا ما شد العزم و انبت اللحم. اینه. بله، اینا شرط حالا این بمانه، این روایت 11 و با 17 بمانه، اون چون یه نقی درش هست. روایت 22 که شرطیت غیر اثر را میکنه، روایت فضیل ابن یساره که در سندش محمد ابن سنان واقعی که ما اشکال نمی کنیم. اونجا هست میگه لا یحرم من الرضا الا المجد الا المجبوره او خادمون او زهرون قد رز عشق رزعات یرو سبی یرو سبی و ینام. شرط کرده، شرطیت عشق رزعات کرده. اینا از جمع بین اون ادله که شرطیت اثر میکنه و شرطیت عدد میکنه این است که مجموع الامرین معتبر باشه. این مال اونا. اما اونی که شرطیت تنها بله اثر را میخواد بگه، باب 5 حدیث 7، نه غیر اثر را، ببخشید اون اثر یه چیز دیگه است. اثر تنها رو میخواد بگه باب 4 حدیث قبیده، که قبید ابن زراره که میگه مد لذی یو هرم، اونجا تعبیر میکنه مد لذی یون به تله، میگه مد لذی یو هرم من الرزا، قال ما ان و تله مودم، که نه این شرط و شرط کافی هم هست، چیز دیگه احتیاج نداره، این محرمه و منحصر هم هست محرم به همین. بعد میگه این شرط با دهتا حاصل میشه، حضرت یه بیانی داره، یه میگن حاصل میشه، حالا اونها رو بحثشو بعد میتونیم، ولی شرط لازم و کافی رو اثر قرار داده در اون روایت. در باب 5 اونم حدیث 6 که مال عبید ابن زرار است، اونم همین جوره، ان عبید ابن زرار ان ابی عبدالله علیه السلام موثقه است، ما ادنا ما یحرم من قال ما ان و تلهم و دم، او داره این غلطه، عبدن بعضی از نسخ و دم داره که او صحیحه. بعد آیا این حاصل میشه یا حاصل نمیشه؟ هی فرموده نه حاصل نمیشه با یکی دوتا، چطور حاصل نمیشه؟ اونا ملاک وحید را عبارت از اثر قرار داده. باب 7 صحیحه ابن ابی یعفور، سألتو اما یحرم من الرضا، قال اذا رضع حتی یمتلی بطنو فإن ذلك ينبت اللحم والدم، که ملاک برای نشر حاصله و کافی است. و ذلك الذي يحرم، ظاهرش این از ذلك الذي يحرم یعنی تنها محرم اینه، چیز دیگه محرم نیست، عطف او. اگه گفته بود هازا محرم، دلالت بر انحصار نمی کرد، ولی ذلك الذي يحرم استفاده میشه که نه، ملاک تحریم هم در این موجود، در چیز دیگه نیست. این روایات هم که استفاده میشه که معیار اثره، اما اونی که دلالت میکنه معیار غیر اثره، باب 5 حدیث 7 اون روایت زیاد ابن سوغه، قال قلت لابی جعفر علیه السلام حل رضا حد یؤخذ به، فقال لا يحرم الرضا اقل من رضا يوم و ليله او 15 رضعه متوالیه تا آخر، که شرطیت اینها رو قائل شده، گفته لا يحرم مگر یکی از اینا باشه. و اون معنایی که این یادم رفت عرض کنم، در صاحب جواهر میخواست بفرماید، بر این که این میخواد بگه عدد باید از 15 تا کمتر نشه، زمان باید از یک شبانه روز کمتر نشه، ایشون اینو اینجوری معنا میکنه که در نتیجه اگر یه موضوع ثالثی باشه مثل اثر اونو نفی نمیکنه. خب این خلاف ظاهر اینه، اینجا یه همچین تعبیر نمیکنه، میگه محرم دوتا ملاک داره، اگر این نشد اون نشد فایده نداره، حالا استثناءن اثری واقع شد به کمتر از این مقدار، این فایده نداره. حالا بحثای دنبالین هست، اونو عجله‌ای نکنن آقایون. بعض این ظاهرش عبارت از این است که ظاهر ابتداییش اینه که ملاک وحید همین غیر اثره. یا باب 7 باب 5 حدیث 7 یا مرسل صدوق، که حدیث 27 لا یحرم من الرضا الا سؤل الصادق علیه السلام هل ذلک الا الرضا حد، فقال لا یحرم من الرضا الا رضا یوم و لیله اون 15، ظاهرا همین روایت زیاد ابن سوغه است، ایشون مرسلا نقل کرده. این رضوی هم که 27 اون هم 25 اونجا تعبیرش این است که ما انبت الله و قبی العزم، بعد تفسیر کرده اونا رو که اینا هست رضا سلاست ایام متوالیات و اش رضاعت متوالیات اینا. اینم بنابرای یه احتمال که بگیم تفسیر مفسر ملاکه نه مجموعه کلاهما مراد باشه، که مجموع الامرین بخواد بشه، هم انواط باشه و هم یکی از اینا، دو تا احتمال درش هست. خلاصه حالا اون روایت زیاد ابن سوقه با مرسله صدوق که ظاهرا هم روایت باشه کفایت میکنه. اینم دلیل برای اینکه معیار عبارت از غیر اثره. و اما اونی که احد الامرین دلالت میکنه کفایت میکنه، جمع بین دلیلی که کفایت اثر را حکم کرده و سکوت از انحصار و اونی که کفایت غیر اثر را اثبات کرده و سکوت کرده از انحصاری بودن، جمعش این از هر کدوم یکی از اینا باشه حکم میاره. مثل باب 7 حدیث 2 مرسله ابن ابی عمر، الرضاء الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضى حتى يمتلي ويتذلل وتنتهي نفسه. خب این چون اونی که ينبت اللحم والدم علی المشهور یکی از مقدرات چیزایی است که تقدیر شده با او، انحصار نداره. حالا سوال ممکنه منحصر باشه، بگه اونی که منحصرن ملاکه این جور باید باشه، یا احد الملاک احدی از اموریست که این اثر برش هست، هر کدوم باشه چون میسازه با هر دو. اون میگه کیه؟ میگه شیر بخوره کامل بشه و امثال اینا. دیگه از خود این استفاده نمیشه که این ملاک وحید و منحصره. اصل الکفایه استفاده میشه که کافی است، حالا یا منحصرن یا عدل یکی دیگه است. این و اما اونی که دلالت میکنه بر کفایت عدد، موثقه عمر ابن یزیده. روایت هجده باب 7، موثقه عمر بن یزید قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الغلام یرزع الرزع و الرزتین، قال لا تحرم فعددت علی حتی اکملت عشر رزعات، فقال اذا کانت متفرقه فلا. که با مفهومش استفاده میشه که اگر چیز باشه متصل باشه و چیز دیگه چیز نباشه کافی است این استفاده. و بعضی از روایت های دیگه هم اونم استفاده میشه. شاید اون روایت مسعود بن زیاد و صدقه هم که اتحاد داره، اونم از ذیلش مجموعا استفاده، شاید همین مطلب بشه که از اینجا استفاده میشه که 10 رضعه متوالی کفایت میکنه. از اون روایت دیگه که ما خوندیم مرسله ابن ابی عمر استفاده میشه اثر هم کفایت میکنه، نتیجه احد الامرین میشه. و مؤید این مطلب یه روایت دیگری هست که احد الامرین رو اثبات میکنه، اون صحیح محمد مسلمه. قال اذا رزع الغلام من نساء شتا فکان ذالک عدتا او نبت لحمه و دمه علیه حرم علیه بناتهن کلهن. میگه یا عده حاصل بشه یا اثر حاصل بشه کافیست. خب عدرم باید جمعا بین الادله بگیم مراد از عده اعم از این است که این کمی که ملاحظه شده کم زمانی ساعت، یعنی عده ساعت شیر خورده باشه 24 ساعت یا 24 عدد که هر دو رو شامل بشه، احد الامرین را کافی دونسته. خب این روایت هم مفادش اینه. حالا ما تو این جمع ها کدامش را انتخاب بکنیم؟ یه چیزی رو اینو من عرض کنم آیه شریفه ای که تعبیر میکنه به امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه، اینا که در آیه قرآن هست، بعضی از مصادیق عرفاً مصداقیتش واضح و روشنه، احتیاج به بیان شرع نداره. این میخواد بگه که کسی ما شیر داده باشه چند مرتبه، شیری داده باشه، این به وسیله شیر مادر شده باشه برای شخص، که حکم مادر بار بشه، مادر خب شیر میده به بچهش، وساره بدن خودش منتقل میشه به او، یه نحوی که انه بعضی از اوست. این هم یه مرحله از مراحل مادری درباره چیز هست. خب این پیداست بر این که طبیعت شیر معیار نیست، یه حدودی میخواد. اون وقت این حدود بعضی از مصادیقش احتیاج به تفسیر نداره، بیان شر نداره. حالا یه سال دو سال همینجوری که معمول زنها شیر میدن به بچه خودشون، اونم همین شیر را به این داده. این آیه شریفه روشن مصداقیت برای این آیه هست. یا فرض کنید انبات لحم اشتداد، ولو اصلا هیچ انبات لحم اشتداد عظمی هم نشد لمانه، این مصداق روشن آیه هست. یا فرض کنید انبات لحم و اشتداد عظم شد در عرض چند ماه، ولی شرطی را که باید شیر دیگری نخوره، نمیدونم چطور اینا در کار نبود، شیر دیگری هم خورد، ولی خب 5-6 ماه یه سال دو سال ملفق کمک میگرفته از چیز، اینا مصداق روشن آیه است. اینا احتیاج به این که در سنت بیاد تفسیر بکنه نیست. سنت این جور موارد مصادیق چیز را اون خودش روشنه. بعضی از مصادیق را سنت آمده تفسیر کرده که عرف نمیفهمه. دیروز شیر خورده دادن بهش تا امروز، خب متعارف اشخاص نمیفهمن که انبات لحم شده یا نه، انبات لحم اشتداد عظمی هم سنت ذکر کرده، ولی سغرویان آیا این هست یا نه، متعارف اشخاص نمیفهمن، محسوس اونجوری نیست. اون وقت آیا معیار که حالا بعد از این که معلوم شد بخواد یه حکم مادر باشه، یه معیاری طبیعت نیست؟ خب در سنت آمد گفت طبیعت نیست و باید گوشت و چیز رویده بشه، خب این تفسیر را سنت کرد. خود همینی که ما فی سنت خودش احتیاج داره به تفسیر، چه مقداری به رویه؟ یه مقدار مصادیق عرفیشه، اون احتیاج به تفسیر جدا نداره، اون یقینیست که او روشن. ولی مصادیقی را که غیر روشنه، اینا حد تعیین کرده، گفته یک شبانه روز یا 15 جلسه. حالا اگر این قبل از این که به اون حد برسه در خلاف متعارف چاق شد، استخوان محکم شد، این حدودی که تعیین میشه، اینها رو باید بحث کرد که آیا اینا رو نفی میکنه نفی نمیکنه، این حدود آیا عهد الامرین یا چیه، این چیز هاست. و اما یه جایی که دیگه مصادیق روشن برای امهاتکم اللاتی ارزعنکم، یا مصادیق روشن به انبات اللحم که سنت هم آورده هست، اونا اصلا از تحت این ادله محدده خارجه. خب این حدود مختلف نقل شده، جمع بین این ادله طبعا اختزا میکنه که تمام این روایات صورت متعارف رو میخواد بگه. صورت متعارف اینا همه با هم ملازمن، عهد الامرین هم ثبوتن هم باشه ملازمه، مجموع باشه این باشه اون باشه ملازمه، چون متعارفه پس بنابراین غیر متعارف کدام چه حکمی داره، مقام ثبوتیش حکم روی چی رفته که اگر تفکیک شد ما بخواییم. این به نظر میرسه که عدد را ملاک ثبوتی قرار دادن، زمان را ملاک ثبوتی قرار دادن، یه چیز عرفی متعارفی که قرار داده بشه، ولی انبات لحن و اشتداد عزم نه به معنای عرفی، به معنای که بین دقی که از اول حاصل میشه و بین اون عرفی، یعنی اون مقداری که 15 جلسه برای شخص میاره، یک شبانه روز برای شخص انباط لحم اشتداد عزم به حسب متعارف میاره، تشخیصش و تطبیقش به مورد که الان این مورد حاصل شد یا حاصل نشد، این خیلی غیر عرفی است. شارع مقدس در مقام تهدید بگه شما اگر همین مقدار حاصل شده باشه من حکم میبرم روش. این مقدار متعارفاً تشخیص نمیدن که این مقدار حاصل شده یا نه، که ما بگیم خود این هم یه ملاک مستقلی باشه که اگر قبل از 15 جلسه و یک شبانه روز حاصل شد حکم روش رفته باشه. لذا این جور چیزهایی که تطبیقش به مورد مشکله جنبه حکمت پیدا میکنه، مثل در جاهای دیگه ایری که حکمت هست، اوناست که مثلا مساله تطبیق مساله رو چجور تطبیق بکنن با چیز، اشتباه زیاد میشه، تشخیصش مشکله، اونا جنبه حکمت پیدا میکنه. ما 15 جلسه و نمیدونم یه شبانه روز عبارت از این است که مرتبه ای از مراتب چاقی رو شارع در نظر گرفته. این مرتبه تشخیصش را بگیم که آیا قبل از 15 جلسه حاصل شده یا حاصل نشده، چون مشکل شارع نوعی رو در نظر گرفته حکم برده روی نوع، گفته خود عدد. پس بنابراین افراد کم حکمتن موضوع حکم نیست و اون افرادی که رسیده به 15 تا حکمتن موضوع حکم هست. و به نظر میرسه که در اونی که موضوع حکمه یا عرفن بدون دغدغه چیز انباط لحم و اشتداد عزم شده باشه، یا عرفن ام رضایی گفته بشه بهش، الذی ارزعنکم، به هر جور معنا بشه، یعنی همون جور که زنها یکی دو سال شیر میدن به بچه های خودشون، این داده باشه، اینا باشه، و یا این عدد حاصل شده باشه، زمان حاصل شده کافی است. اما اگر نه عرفن گفته میشه که این امهاتکم ارزعنکم، نه انباط لحم و اشتداد عزم است که عرف بفهمه، و نه این عدد و زمان را داره، برخلاف متعارف چاق شده و امثال این حکمی نداره، یعنی چیزی ما مختار ماست.